ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، به امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که وزیر داخل افغانستان عامل نامنی ها در شمال کشور حلقات موجود در نظام خوانده. جوابی سوال هم میشنوین که آیا در سفر اخیر رئیس جمهور غنی به هند فاصله که گفته میشد بین کابل و دیلی جدید ایجاد شده بود از میان برداشته شد؟ در خبرهای جهان میشنوین در فردی که در سال 2012 بر ملاله یوسفزئی فعال تعلیم و تربیه پاکستانی آتش گشوده بودند و او را زخمی ساخته بودند به حبس ابد محکوم شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد از همکارم مصطفی صدیقی مشنوین، ولی نخست همکارم احمد حنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر امور داخل افغانستان میگوید در داخل نظام برخی از حلقات وجود دارند که در ناامنی های شمال این کشور دست دارند. نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگویند مشکلات امنیتی در شمال این کشور در چند هفته آینده حل خواهد شد. و ولسی جرگه افغانستان باری دیگر انتقاد کرد که رهبران حکومت در معرفی کاندیده وزارت دفاع وقت زیادی را تلف کردند. تفصیل اخبار. وزیر امور داخلی افغانستان میگوید در داخل نظام برخی از حلقات وجود دارند که در ناامنی های شمال این کشور دست دارند. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان در این مورد در جریان دیدارش از ولایت قندوز در یک کنفرانس خبری این موضوع را مطرح کرد، اما او از کس و یا حلقه مشخصی نام نبرد که در داخل نظام در ناامنی های شمال دست دارند. وزیر داخلی تعهد کرد که به‌زودی ولایت قندوز از وجود مخالفین مسلح پاکسازی خواهد شد. مخالفین مسلح اخیرا در مناطق مختلف شمال افغانستان به خصوص در ولایت قندوز حملات شان را افزایش دادند و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح ادامه دارد. نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگویند مشکلات امنیتی در شمال این کشور در چند هفته آینده حل خواهد شد. استیفن سمیتمن سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در یک مصاحبه اقتصادی امروز به رادیو آزادی گفت حضور جنگجویان خارجی در صفوف مخالفین مسلح افغانستان قابل نگرانی نیست. آقای اسمیت من همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در شمال این کشور عملیات را بر ضد مخالفین مسلح آغاز کردند و امید است که این مشکل تا 2 یا 3 هفته دیگر به کلی حل شود.
من باید بگویم که این یک مشکل موقتی است. نیروهای امنیتی افغان از طریق هوا حمایت می شوند. بدون شک که نیروهای امنیتی افغان کامیاب هستند. حالا آنها در حال عملیات هستند و من باور دارم که تا چند هفته آینده در آن مناطق مشکل حل می گردد.
این اظهارات از سوی مقامات نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در حالی صورت می گیرد که از هفته گذشته بدین سو در ولایت قندوز و بدخشان میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت درگیری ها ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان باری دیگر انتقاد کرد که رهبران حکومت در معرفی کاندید وزارت دفاع وقت زیادی را تلف کردند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از علتهای افزایش ناامنی در کشور نبود رهبری در وزارت دفاع است و ای تاکید کرد که مسئولیت مشکلات در وضعیت فعلی و در مسائل امنیتی به دوش رهبران حکومت افغانستان است. آقای احمدزی همچنان از حکومت خواست تا نامزد پست‌های دی افغانستان بانک، استره محکمه و لوی سارنوالی را نیز هرچه زودتر به ولسی جرگه معرفی کند. پیش از این سخنگویان رئیس جمهور و ریاست اجرایی گفتند که برای معرفی کاندید وزارت دفاع هر دو رهبر به نتیجه رسیدند و به زودی نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. اداره دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت باید بودجه ملی را غیر متمرکز بسازد. صدیکرام فضلی رئیس اجرایی این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت سروی آنان نشان می‌دهد که در ساختار این بودجه مرکزی خواست و نیازمندی‌های ولایت‌های افغانستان به گونه درست در نظر گرفته نشده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مصطفی صدیقی به شما تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
یک محکمه پاکستان برای 10 تن که به دخالت در تیراندازی سال 2012 بر ملاله یوسفزای یک نوجوان فعال پاکستانی مجرم شناخته شده بودند، حکم حبس ابد صادر کرده است. محکمه ضد تروریسم در ایالت خیبر پختونخوا این احکام را امروز صادر کرد. مقامات میگویند که این افراد که در سال 2014 دستگیر شدند با تحریک طالبان پاکستان ارتباط دارند. آنان در جریان یک عملیات مشترک اردو، پلیس و اداره‌های استخباراتی دستگیر شدند. جنرال عاصم بجوا، یک مسئول اردوی پاکستان، گفته است که مولانا فضل الله، رهبر فعلی طالبان پاکستانی، در عقب تلاش برای کشتن ملاله بوده است. ملاله در تیراندازی طالبان در سال 2012 میلادی از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. ملاله که اکنون 17 سال است، جایزه صلح نوبل سال 2014 را از آن خود کرد. مقامات در نیپال میگویند یک پسر نوجوان از زیر خرابه یک ساختمان در کتمندو 5 روز پس از زلزله ویرانگر بیرون کشیده شده است. کمال سنگبم، سخنگوی پلیس، گفت که این پسر 15 ساله از زیر خرابه یک بخش از مهمانخانه به نام هلتون نجات داده شد. برخی از گزارش‌ها هم گفتند که این پسر 18 سال است. یک مقام دیگر پلیس که رهبری عملیات نجات را به عهده داشت، در صحبت با خبرنگاران امروز در کتمندو گفت: این اولین بار است که ما یک شخص را پس از 144 ساعت نجات داده ایم. فکر میکنم که این یک مورد استثنایی در جهان است که در آن یک فرد زنده از زیر یک ساختمان فرو ریخته نجات داده شده است. شمار تلفات ناشی از زلزله روز شنبه در نیپال به بیش از 5500 تن رسیده است. مقامات نیپال میگویند که بیش از 11400 تن زخمی شدند. هزاران معترض به جاده های بالتیمور، باستون، نیویورک، واشنگتن و دیگر شهرهای آمریکا ریختند. جان دادن یک مرد سیاه‌پوست 25 ساله از زخم هایی که در بازداشت پلیس برداشته بود، اعتراض های گسترده ای را در آمریکا به همراه داشته است. معترضان خواهان اصلاحات در طرز العمل پلیس و توقف قتل های غیر قابل توجیه توسط پلیس شدند. مراسم خاکسپاری فردی گری آشوب‌های خشونت آمیز را در بالتیمور به همراه داشت. این مرد سیاه‌پوست در نتیجه زخم‌هایی که در جریان بازداشت پلیس برداشته بود جان داد. منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر اعدام 8 قاچاقبر مواد مخدر در اندونزیا عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. فرهان حق، یک سخنگوی بانگیمون، به نقل از او گفت که مجازات اعدام در قرن 21 جای ندارد. با وجود تقاضاها در سطح بین المللی برای لغو حکم اعدام 8 تن، اندونزیان ها را دیروز اعدام کرد. بر اساس گزارش 4 نایجیریایی، 2 استرالیایی، 1 برزیلی و 1 اندونزیایی اعدام شدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر داخلی افغانستان عامل ناامنی ها در شمال کشور را حلقات موجود در نظام می داند.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است، زیادتر وضع اینا زمینه را فرام می سازند که اونا بیایند اینجا نظم برهم بزنند.
شماره از اعضای بولسی جرگه افغانستان هشدار دادند که فریب رهبران حکومت وحدت ملی در مورد تعیین وزیر دفاع دیگر پذیرفتنی نیست. آیا در سفر اخیر رئیس جمهور غنی به هند، فاصله که گفته می شد میان دو کشور ایجاد شده بود از میان برداشته شد؟
با این سفر رئیس جمهور، اما سردیه که در روابط افغانستان و هندوستان احساس می شد در مطبوعات، در افکار عمومی، در حد معین نه تنها برطرف شد که این مناسبات گسترده شد.
در حالی که صدر اعظم پاکستان از کم میلی هند در نزدیکی با اسلام آباد سخن گفته است، کارشناسان پاکستانی اسلام آباد را هم در این مسئله مسئول می دانند.
لانم سوی خرفان هنه مرزه پاکستان که دن نهم دی پلاره که دیر جد روکاو کنه و اروهم دو قدوه مخته خوشه.
باشندگان ولسوالی شیندند هرات از مشکلات امنیتیشان شکایت دارند.
هیچ امنیت نیست و اولاد امی هر چه سعی میکنیم آدم کشته است. هر چه سعی میکنیم اولاد امی نامنیتی است. اینا را کی میکنه؟ پاکستان میکنه، ایران میکنه.
زرگونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. وزیر داخلی افغانستان گفته در داخل نظام حلقات وجود دارند که در نامنی‌های شمال کشور دست دارند. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان در این مورد امروز در جریان دیدارش از ولایت کندز در یک کنفرانس خبری صحبت کرد. کوشش میکنیم در جریان برنامه تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندز برقرار کنیم و جزئیات بیشتر بیانات آقای علومی را ازش بشنویم. بر صورت شنوندی عزیز باید گفت که وزیر داخلی افغانستان از کسی یا حلقه مشخص نام نبرد که در داخل نظام هستند و حالات در شمال ناامن میسازند، ولی ابراز داشت.
خاطر تانجم باشه، مانایی داره که در جنوب از کلی دیر نامه بسلا هر نامه که میمانه که منچهش از بیرون از میگره یا امین نیروهای دهشت افگن است. در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زیادتر وضع اینا زمینه را فرام بسازن که با اینمی رقم بحث بجا با امید منافع شخصی خود سر از این معدن و او معدن و این قدرت و او قدرت افس کردن از اینا، این خود به خود برای تانبوب زمینه را برای کسایی فرام بسازه که اونا بیاین اینجا نظم برهم بزنن. برید شما خاطرات در مابین فاریاب ببینید، شما در مابین سرپل ببینید، هیچ کسی دیگه نبود غیر اینمی برخورد های فی مابین دوستایی که من میگم در داخل نظام هستن. زیادترشان اینا هستن، زمینه فرام میشه برای اینکه دشمن های مردم ما بشینه در اینجا یک حرکت.
وزیر داخلی افغانستان همچنان تعهد کرد که به زودی ولایت کندز از وجود مخالفین مسلح پاک سازی خود شد. مخالفین مسلح اخیراً در مناطق مختلف شمال افغانستان مخصوصاً در ولایت کندز حملات خود افزایش دادند و درگیری ها بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح ادامه دارد. شنونده عزیز، همکار تکنیکیم اشاره میکنه که تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در کندز برقرار شده. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. آقای آریان سلام و عصرتان بخیر. بفرمایین جزئیات دیدار امروزی وزیر داخلی افغانستان از کندز بدین و جزئیات بیشتر در مورد بیانات آقای علومی را بدین برای شنونده ها.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. قسمی که به همگان معلوم است از 6 روز می شود که در نقاط مختلف ولایت کندز درگیری های شدید میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد و با گفته محمود عمر صاحب ولی کندز که دیروز در نقاط مختلف ولایت کندز بخصوص ولسوالی امام صاحب و منطقه گلتیتا که مربوط شهر ولایت کندز می باشد، عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان بر ضد مخالفان مسلح دولت آغاز گردیده. صاحبه گفت که در ولسوالی امام صاحب کندز پیشروی های شمگیری داشتن، اما در مورد پیشروی هایشان در منطقه گلتیپک چیزی نگفتن، اما افزود که در 4 کیلومتری مرکز شهر کندز که یک منطقه را تلوکه میگه در اوجا بیس نیروهای پلیس محلی بوده او را که مخالفان مسلح دولت تصرف کرده بودن دوباره نیروهای امنیتی توانستن که او بیسا بگیرن فعلا تحت کنترل نیروهای امنیتی است. ببخشید امروز وزیر امور داخلی کشور نورالحق علومی به ولایت کندز سفر کرد، نام برده. همچنان در داخل شهر کندز پیاده شد، همراه بعضی دکاندارا و بعضی مردم دیدار کرد و بعدا در داخل ولایت کندز در داخل مقام ولایت یک جلسه داشت با متنفذین و فرهنگیان ولایت کندز، نام برده اطمینان داد و باشندگان این ولایت که در زودترین فرصت ولایت نام برده را از موجودات مخالفان مسلح دولت پاکسازی خواهد کرد و گفت که بیش از 6000 نیروهای امنیتی به ولایت اضافه گردیدند، اکثرشان فعلا منتظر هستند و برخشان در در عملیات هستند. همچنان نامبرده گفت که در ولایت کندز و خصوصا در شمال کسانی در نامنی های این ولایت ها کسانی دست دارند که در داخل نظام حضور دارند. اما نامبرده هم مشخص نساخت که ها هستند که در داخل نظام هم کار میکنند و هم بر ضد حکومت فعالیت دارند.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز بود که از دیدار امروز و بیانات امروز وزیر داخلی افغانستان از کندز به ما معلومات داد. وزیر داخلی افغانستان گفته که در داخل نظام حلقات وجود دارند که در نامنی های شمال کشور دست دارند. نورالحق علومی از کسی یا حلقه مشخص نام نبرد. ای در حال است که مخالفین مسلح اخیراً در مناطق مختلف شمال افغانستان مخصوصاً در کندز حملات خود افزایش دادند و درگیری ها بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح ادامه داره. ای همه در حال است که افغانستان تا حال وزیر دفاع نداره و همین مسئله شکایت های را باعث شده. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه مشنوین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:16 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرگونم انگلستان. تشکر که با ماستین. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار دادند که فریب رهبرای حکومت وحدت ملی در معرفی نامزد وزارت دفاع و نامزد رؤسای گستر محکمه در افغانستان بانک و لوید سارنبال بر اونا دیگه پذیرفتنی نیست و ای جرگه بر این نامزدا صندوق نخواد ماند. نظیر احمد احمدزی معاون اول ولسی جرگه گفته در حالی که رئیس جمهور غنی دو هفته پیش از معرفی این نامزدا اطمینان داده بود، اما دیده میشه که رهبرای حکومت مردم بازی میتن. آقای احمدزی افزایش نامنی ها را در کشور نبود رهبری در وزارت دفاع میدانه و از رهبرای حکومت وحدت ملی خواسته تا به مصلحت های خود پایان بتن. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
گذشته هفته ها از تأخیر در معرفی یک نامزد وزیر، دو نامزد رئیس و لوی سارنوال صبر اعضای ولسی جرگه را به سر آورده است. چنانکه هیئت اداری این جرگه حال رهبران حکومت وحدت ملی را به فریب و نیرنگ در برابر مردم متهم می کنند. معاون اول ولسی جرگه می گوید روز شنبه هیئت اداری این جرگه گفتگوهای نهایی در این باره با رئیس جمهور خواهد داشت و اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای آنان باز هم وعده های میان توهی دهند، اعضای این جرگه برای نامزد وزیر دفاع و نامزد رئیسان صندوق نخواهند گذاشت.
ما روز شنبه هم را با اعضای مشران و جرگه نشستی با رئیس جمهور خواهیم داشت و در این نشست ما این موضوع را روشن می‌سازیم. من خطاب به هر دو رهبران حکومت می‌گویم که هر چه زودتر نامزد وزیر دفاع و نامزد رئیسان را برای برداشتن خلای حکومتی به این جرگه معرفی کنند. در غیر آن پیامد برخواسته از آن به دوش رهبران حکومت خواهد بود.
نبود مدیریت در استر محکمه لوی سارنوالی و در افغانستان بانک موضوع دیگر است که به گفته این هیئت ولسی جرگه سبب فساد اداری در کشور شده است. اختلاف نظرها میان رهبران حکومت بر سر گزینش نامزد وزیران مهلت تعیین کابینه را زمانگیر ساخت و این چالش سبب شد تا ماها وزارتخانه ها از سوی سرپرستان اداره شود. با این همه قرار بود دو هفته پیش رئیس جمهور غنی عبدالله خان پیژندوال را به حیث نامزد وزارت دفاع، نامزد رئیسان استر محکمه و در افغانستان بانک و لوی سارنوال را به ولسی جرگه معرفی سازد. اما ظاهرا به نظر می رسد که این رهبران بر سر گزینش نامزدان باقی مانده به نتیجه نرسیدند. هیئت ولسی جرگه میگوید رهبران حکومت وحدت ملی بیشتر مصروف مصلحت‌های سیاسیشان هستند. از سوی دیگر وعده‌های سخنگویان حکومت وحدت ملی برای معرفی رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی از یک تا دو روز دیگر که ماها را در بر گرفته است، عکس عمل‌های را در میان اعضای ولسی جرگه به همراه شده است. نظیر احمد احمدزی معاون اول این جرگه میگوید حکومت با چنین وعده‌ها اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد. رئیس جمهور غنی و عبد عبدالله پس از تفاهم بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی برای تشکیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی توافقنامه ای را امضا کردند که بر بنیاد آن باید در نظام انتخاباتی تغییرات بنیادی به میان آید و این کمیسیون باید پس از تشکیل حکومت وحدت ملی به کارش آغاز می کرد. حال شماری از ناظران انتخاباتی از بهر زمانگیر شدن آغاز کار آن برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اثرگذار نمی دانند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان:
بسیار طولانی شد و شامل آجندرشی دو رهبر در حکومت وحدت ملی شد. حالا امروز می بینیم که این کمیسیون به چالش بزرگی مواجه است، هم از نقطه نظر محتوا، هم از نقطه نظر صلاحیت. ما نسبت به کار کمیسیون خوشبین نیستیم و این کمیسیون نمی تواند بهترین روش برای آوردن ساعت شهر باید تکنیکی در انتخابات باشد.
خواستیم در این باره که چه زمانی نامزد وزیر دفاع و نامزد رئیسان به ولیسی جرگه معرفی خواهند شد و آیا برگزینش رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی به نتیجه رسیدند یا نه، دیدگاه سخنگویان حکومت را داشته باشیم. اما آنان از گفتگو در این باره خودداری کردند. با این حال یک منبع ریاست اجرایی بر رادیو آزادی میگوید که رهبران حکومت تنها برای معرفی جانداد اسپینغر به حیث رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی به نتیجه رسیدند و روشن نیست که در هفته آینده نامزد وزیر دفاع به ولیسی جرگه معرفی خواهد شد یا نه. با این همه شماری از اعضای ولیسی جرگه و کارشناسان سیاسی بر این نظر هستند که اختلاف نظر رهبران حکومت بر سر گزینش چهره‌های نزدیک به خودشان در بدنه حکومت سبب بحران‌های در کشور خواهد شد.
شماره از اعضای ولیسی جرگه و کارشناسای امور سیاسی افغان سفر اخیر رئیس جمهور غنی به هند در زمینه گسترش روابط بین هند و افغانستان و تأمین صلح و ثبات در افغانستان با اهمیت می خوانند. اونا میگن که هند به حیث یکی از قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی منطقه میتواند تأمین صلح و امنیت و مبارزه علیه تروریسم با افغانستان کمک‌های زیادی را انجام بده. رئیس جمهور غنی هفته جاری در سفرش به هند با مقامات او کشور روی مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و گسترش روابط بین دو کشور گفتگوهایی داشت. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
سفر اشرف غنی به هند ظاهرا این نگرانی ها را از میان برداشت که گویا گرایش رئیس جمهور غنی به پاکستان برای جلب همکاری های آن کشور در تامین صلح سبب سردی روابط میان افغانستان و هند شده است. به باور برخی از اعضای ولیسی جرگه و آگاهان سیاسی، سفر اخیر رئیس جمهور غنی به هند نه تنها روابط میان کابل و دهلی را گسترش داد، بلکه هند را تشویق کرد تا کمک های بیشتر را به افغانستان انجام دهد. عبدالقادر زازای عضو کمیسیون بین المللی ولیسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی سفر آقای غنی را به هند از ابعاد مختلف با اهمیت می‌خواند.
در موضوع صلح و امنیت رول بسیار مهمی را میتونه ادا بکنه. هندوستان تجهیزات نظامی و کمک‌های مالی را که به کشور ما میکنه، خصوصا در بخش نظامی ما، اینا هم سر مسئله آوردن صلح در افغانستان، صلح و امنیت بسیار تاثیر مثبت داره.
رئیس جمهور اشرف غنی دوشنبه هفته جاری به هند رفت و با مقامات آن کشور روی مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تحکیم روابط میان دو کشور گفتگو کرد. نرندرا مودی صدر اعظم هند بعد از ملاقات با رئیس جمهور غنی گفت که روابط هند با افغانستان وارد صفحه جدید آن شده و روابط میان کابل و دهلی تنها روابط میان حکومت‌ها نه، بلکه روابط بی پایان بین مردم دو کشور می باشد. صدر اعظم هند همچنان گفت که کشورش از پروسه صلح افغانستان به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند و حاضر به همکاری در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان است. رئیس جمهور اشرف غنی نیز روابط میان افغانستان و هند را مستحکم خواند و گفت که هند در حلقه چهارم و پنجم روابط سیاسی با افغانستان قرار دارد. رئیس جمهور اشرف غنی تامین صلح و ثبات در افغانستان را بسیار مهم خواند و به خاطر رسیدن به صلح و ثبات خواهان همکاری‌های کشورهای منطقه در خصوص مبارزه با تروریسم شد. در جریان این سفر روی برخی موارد از جمله تبادل اطلاعات استخباراتی نیز میان مقامات دو کشور توافق صورت گرفت. در این حال آگاهان امور سیاسی میگویند که هند به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی در منطقه میتواند با افغانستان در تامین صلح و امنیت همکاری کند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان میگوید که با سفر اخیر رئیس جمهور غنی به هند سردی که در روابط افغانستان و هند احساس میشد برطرف شد.
چون هندوستان کشور بزرگی است در رابطه بین المللی، از نظر پالیسی با کشورهای مختلف دنیا در رابطه هستند. این همکاری ها میتونه برای ثبات، برای بهبود روابط در عرصه‌های مختلف برای افغانستان کمک بکنه. بنابراین با سفر رئیس جمهور امو سردی که در روابط افغانستان و هندوستان احساس میشد در مطبوعات، در افکار عمومی در حد معین نه تنها برطرف شد که این مناسبات گسترده شد.
برخی آگاهان بدین باورند که قبل از سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند، مقامات آن کشور از نفوذ و آنچه جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان خوانده می شود، به شدت نگران شده بود. آنان می گویند که حکومت افغانستان باید در روابط با کشورهای همسایه منطقه و جهان توازن را مد نظر گرفته و تلاش کند تا متحدین استراتژیک خود مانند هند را از دست ندهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دیدبان شفافیت افغانستان گفته که حکومت باید نقش شوراهای ولایتی، جامعه مدنی و مردم عام در خصوص تهیه و تطبیق بودجه ملی به گونه کامل در نظر بگیره. یافته های یک سروی جدید اداره که امروز نشر شد نشان داده که در بودجه که برای ولایات از سوی حکومت در مرکز تهیه میشه، نیازهای ولایات به گونه درست مد نظر گرفته نمیشه. در این حال وزارت مالی افغانستان گفته که پس از این به نظریات شوراهای ولایتی در خصوص تهیه و تطبیق بودجه ملی توجه بیشتر خواهد شد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
دیدبان شفافیت افغانستان به این نظر است که حکومت باید بودجه ملی کشور را غیر مرکزی ساخته و آن را بر اساس نیازهای ولایات تهیه کند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این اداره روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت در سیستم بودجه سازی ملی در مرکز به نیازهای مردم در ولایات به گونه کامل توجه صورت نمی گیرد و به گفته وی این یک مشکل جدی به شمار می رود. آقای افضلی می گوید به خدماتی که مردم باید در ولایات دسترسی داشته باشند به دلیل مرکزی بودن بودجه ملی از آن محروم هستند.
حکومت باید در این خصوص به شکل جدی کار کند و اشتراک مردم را به اساس قانون و پالیسی در ساخت پروژه ها بیشتر سازد و به آنها اختیار بدهد که در خصوص برخی از تصمیم که به سطح محل مربوط آنها می شود در مورد آن تصمیم بگیرند.
بودجه عالی سال 1394 افغانستان 282 میلیارد و بودجه انکشافی 140 میلیارد افغانی است که بیشتر از سوی کشورهای کمک کننده پرداخته می شود. دیدبان شفافیت افغانستان در سروی نشر شده اش برای حکومت این کشور پیشنهاد می کند تا در خصوص تهیه و تطبیق بودجه ملی به شوراهای ولایتی، جامعه مدنی و مردم آن نقش داده شود و پروژه ها را مطابق اولویت‌های ولایات در نظر گیرد. این در حالی است که قبل از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که 40% بودجه باید با ولایت منتقل گردد تا مطابق به نیازهای ولایتی تطبیق شود. در این حال عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی میگوید بر اساس صلاحیت هایی که از سوی حکومت به منظور نظارت و تصمیم گیری به شوراهای ولایتی داده است، آنان می توانند در تطبیق بودجه نقش خوبی داشته باشند.
پس از این وکلا به گونه رسمی با ما سهم می داشته باشند. آنان در این مورد نظریات و پیشنهاداتشان را با ما شریک می سازند. در سالهای آینده آنها در کنار ما نقش فعال خواهند داشت. نظریات و پیشنهاداتشان قابل قدر است و این حق هر افغان است تا نظریات و پیشنهاداتشان را با ما در میان بگذارند.
اما کارشناسان اقتصادی میگویند ممکن به دلیل ظرفیت پایین کارمندان ادارات محلی در تهیه و تطبیق بودجه مشکلات ایجاد گردد. تاج محمد اکبر استاد پوهنتون کابل میگوید در تهیه بودجه باید برای ولایات نیز سهم داده شود، اما به گفته وی در شرایط کنونی این کار مشکلات را نیز ایجاد خواهد کرد.
با در نظر داشته حالت کنونی افغانستان و فساد اداری و دیگر اینکه آنها در ولایات از ظرفیت‌های خوب برخوردار نیستند، تا اداره و حکومتداری خوب ایجاد نگردد، با در نظر داشته حالت کنونی من طرفدار آن نیستم.
آقای اکبر تاکید دارد تا زمانی که امنیت تامین می‌گردد و ادارات سالم ایجاد می‌شود، شورای ولایتی، جامعه مدنی و مردم عام باید با حکومت مرکزی در خصوص تهیه و تطبیق بودجه همکاری نمایند.
نحمد الله على النعم. Российской Федерации неизменно исходит.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
صدر اعظم پاکستان گفته میل پاکستان برای داشتن روابط خوب با هند با استقبال متقابل از سوی هند روبرو نشده. ای که چرا و به کدام دلیل در جریان امی برنامه مشنوین، ولی حال ساعت 5:30 است. همکار مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگویند مشکلات امنیتی در شمال این کشور در چند هفته آینده حل خواهد شد. استیفن سمیتمن، سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در یک گفتگوی اختصاصی امروز به رادیو آزادی گفت حضور جنگجویان خارجی در صفوف مخالفان مسلح افغانستان قابل نگرانی نیست. وزیر امور داخلی افغانستان میگوید در داخل نظام برخی از حلقات وجود دارد که در ناامنی‌های شمال دست دارند. نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان در این مورد در جریان دیدارش از ولایت قندوز در یک کنفرانس خبری این موضوع را مطرح کرد، اما از فرد یا حلقه خاص نام نبرد. در پاکستان 10 تنه که بعد دخالت در تیراندازی سال 2012 بر ملاله یوسفزای، یک نوجوان فعال پاکستانی مجرم شناخته بودند، به حبس ابد محکوم شدند. محکمه ضد تروریسم در ایالت خیبر پختونخوا این احکام را امروز صادر کرد. هزاران معترض به جاده‌های بالتیمور، باستون، نیویورک، واشنگتن و دیگر شهرهای آمریکا ریختند. جان دادن یک مرد سیاه‌پوست 25 ساله از زخم‌هایی که در بازداشت پلیس برداشته بود، اعتراض‌های گسترده‌ای را در آمریکا به همراه داشته است. و مقامات در نیپال میگویند یک پسر نوجوان از زیر خرابه یک ساختمان در کتمندو 5 روز پس از زلزله ویرانگر بیرون کشیده شده است.
آینه روز ورزش.
ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید مسابقات انتخابی تیم‌های ملی 4 رشته ورزشی در آینده نزدیک برگزار می‌شود. عبدالصبور عزیزی، رئیس فدراسیون باسکتبال، به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف انتخاب ورزشکاران برای تیم‌های ملی پرورش اندام، آشیها کاراته، اتلانتیک خفیفه و باسکتبال به خواست فدراسیون‌های این رشته‌های ورزشی را اندازی می‌گردد. تا حالا زمان برگزاری این مسابقات انتخابی مشخص نشده است، اما مسئولان میگویند که این مسابقات هرچی زودتر آغاز خواهد شد. به اساس قرعه‌کشی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، تیم‌های بایرن مونیخ با بارسلونا و ریال مادرید با یوونتوس در مسابقات نیمه نهایی لیگ اروپا با هم بر رقابت می‌پردازند. بازی اول یا بازی رفت تیم‌های ریال مادرید و یوونتوس با میزبانی تیم یوونتوس به تاریخ 5 می و بازی رفت تیم‌های بارسلونا و بایرن مونیخ با میزبانی تیم بارسلونا به تاریخ 6 می برگزار می‌شود. تیم‌های بارسلونا و ریال مادرید از لیگ اسپانیا، تیم بایرن مونیخ از لیگ جرمنی و تیم یوونتوس از لیگ ایتالیا به مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا راه یافته‌اند. نظر به معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، برای برگشت این بازی‌ها تیم‌های متذکره به تاریخ‌های 12 و 13 می به میدان می‌روند. بازی اخیر این مسابقات به تاریخ 6 جون در استادیوم المپیا در شهر برلین جرمنی برگزار خواهد شد. تمام بازی‌های نیمه نهایی ساعت 11 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود. و مسئولان ورزشی قندوز میگویند ناامنی‌های اخیر در این ولایت هیچ تاثیر بالای ورزش نگذاشته است. قیوم رحیمی، آمر ورزشی این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر مسابقات لیگ برتر فوتبال و لیگ والیبال ولایت قندوز جریان دارد. وی افزود در این مسابقات ورزشکاران و تیم‌ها از ولسوالی‌های ناامن این ولایت نیز اشتراک کرده‌اند. آقای رحیمی میگوید در هر دو لیگ ها 8 تیم اشتراک نموده اند. با گفته آقای رحیمی مسابقات لیگ والیبال ولایت قندوز در اخیر این هفته به پایان میرسد و مسابقات لیگ برتر فوتبال در این ولایت تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. پایان اخبار ورزشی.
ولسوال شیندند ولایت هرات گفته ایران مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی را مورد حمایت های جنگی و مالی قرار می ده و علیه نیروهای امنیتی افغان آماده جنگ می سازه. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات دارد.
در چند ماه اخیر مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شیندند ولایت هرات حملات مسلحانه را در اطراف بازار این ولسوالی برا انداختند. در جریان زد و خوردهای مسلحانه میان گروه‌های درگیر جنگ در مربوطات این ولسوالی تلفاتی به نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح وارد شده است. باشندگان این ولسوالی سخت نگران وضعیت امنیتیشان هستند و از دولت می‌خواهند تا اقدامات فوری را به خاطر روند موجود در این ولسوالی روی دست گیرد.
هیچ امنیت نیست و ولادم هر چه سعی میکنیم آدم کشت است. هر چه سعی میکنیم ولادم ناامنیتی است. این را کی میکنه؟ پاکستان میکنه، ایران میکنه.
دولت وجود نداره باشینن، ولسوال نداره، قومندان نداره، مدیر امنیت نداره که کس که امنیت شیندن بگیره.
که ناامنی است، جنگ است اینجا. دیکونا پرواز میکنیم و فرار میکنیم میریم. یعنی که میت دیکونا و بسته ما دیگه روز جرأت نمیکنیم که بیاین دیکونا پرواز کنیم.
ولسوالی شیندند از جمله مناطقی در هرات است که تحت تهدیدات بلند امنیتی نسبت به سایر ولسوالی ها قرار دارد، اما منطقه زیرکو در این ولسوالی از محلات خوانده می شود که گروه های مختلف مسلح غیرمسئول را در اطراف خود جای داده است. ایمل سنگر یک از قماندانان پلیس محلی در منطقه زیرکو می گوید شماری از قماندانان مخالف مسلح دولت در این منطقه هموار تلاش می کنند که ناامنیات در این ولسوالی را شدت بخشند. آقای سنگر ادعا می کند که در پلوی فعالیت های قماندانان مخالف مسلح دولت در منطقه زیرکو شماری از اتباع کشورهای خارجی از جمله ایران و پاکستان در این منطقه بودباش دارند و رزگاه عملیات های مختلف را علیه نیروهای افغان سازماندهی می کنند. به گفته آقای سنگر این افراد از حمایت های مختلف کشورهای خارجی از جمله ایران و پاکستان برخوردارند و بدون همکاری آنان نخواهند توانست در مقابل نیروهای امنیتی افغان صف آرایی کنند.
در زیرکو پیلن خو هر گروه که بگی موجود است، از طالب، از مولوی ملا صمد است، از مولوی نجیب الله است، از امردین است، از ننگیال است، اینا کلان گروه هاست که موجود داخل زیرکو است. پیلن از فرام است، از ایلمند هم است، از قندهار هم است، از پاکستان هم است. حالا فیلن تعداد دشمن هم خیلی زیاد است داخل زیرکو. پاکستان همیشه وقت اینا رو حمایه میکنه که برای ازنا، از مهمات، از سلاح، از ایران هم، از دو کشور اینا مداخله میکنه برایش مهمات و سلاح و همه چیز میده برایش.
با این وجود فرهاد سمندر سرپرست ولسوالی شیندند ولایت هرات میپذیرد که شماری از گروه های مسلح غیر مسئول در مناطق مختلف این ولسوالی جای گرفته و همواره تلاش دارند تا امنیت مردم را برهم زنند. او میگوید بیشتر این گروه ها در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندند بوده باشند که همواره از سوی کشور ایران مورد حمایت های جنگی و مالی قرار میگیرند.
شیندن یک ساحه بسیار وسیع داره، با داشتن کثرت نفوس زیاد ازی، با مرز بودن با ایران، در حقیقت تشکیل یک ولسوالی با یک ولایت 850,000 نفوس، 22,000 کیلومتر مربع مساحت، بزرگترین میدان هوایی را در سطح افغانستان داره. بنابراین کشور جمهوری اسلامی ایران مداخله میکنه در امورات ولسوالی ما. مخالفین پول روان میکنه، سلاح میده، تجهیز میسازه اونا را.
از سوی هم تورن جنرال تاج محمد جاهد قماندان قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان تأکید دارد که مخالفان مسلح دولت بدون حمایت کشورهای بیرونی قادر نیستند که با نیروهای امنیتی افغان بجنگند. او میگوید که نیروهای امنیتی در غرب افغانستان توانایی آن را دارند تا وضعیت امنیتی در این ولسوالی را کنترل کنند و جلو نفوذ مخالفان مسلح دولت را بگیرند.
ما با نگرانی‌های مردم شندن احترام می‌گذاریم، اونا از دید خود وضعیت ما سبب می‌کنند. ما منحیث مسئولانه گپ می‌زنیم، وضعیت کاملا تحت کنترل است. ما ایره با مسئولیت و با اطمینان می‌دهیم که نیروهای امنیتی ایجا الحمدلله به قدر کافی وجود داره، تدابیر عامتام دارند. بر
کشورهای ایران و پاکستان در حال از سوی مقامات محلی و باشندگان ولسوالی شندند متهم به حمایت مخالفان مسلح دولت می‌شوند که آنان همواره این ادعا را بی اساس قلمداد کردند. ولسوالی شیننده ولایت هرات در فاصله 120 کیلومتری جنوب شهر هرات و یکی از مناطق ناامن در این ولایت به شمار می رود. این ولسوالی با داشتن سرحد با ولایت نسبتا نارام فرا همواره آسیب پذیر بوده، به حدی که مقامات محلی در ولایت هرات بارها اعلام کردند که مخالفان مسلح دولت از ولایت نارام فرا و هلمند به این ولسوالی می آیند و وضعیت امنیتی را برهم می زنند. با این وجود باشندگان ولسوالی شیندند به خاطر جلوگیری از ناامنی ها بارها خان ارتقای این ولسوالی به ولایت شدند، اما اداره مستقل ارگان های محل همواره گفته است که مطالعات را به خاطر ارتقای این ولسوالی به ولایت روی دست دارند و این امکان وجود دارد که این برنامه در آینده صورت گیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک محکمه ایالتی خیبر پختونخوای پاکستان دادن از شورشیای رکه در حمله بر ملال یوسفزای مجرم شناخته شده بودند امروز به حبس ابد محکوم کرد. مقامات پاکستانی گفتند این 10 نفر که افراد وابسته با تحریک طالبای پاکستان هستند در یک عملیات در سال 2014 دستگیر شده بودند و در جریان بازداشت به جرم خود اعتراف کرده بودند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
یک محکمه در پاکستان دتن از شورشیان را که در حمله سال 2012 میلادی بر ملاله یوسفزای دست داشتند محکوم به حبس ابد کرد. این در حال است که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، عطاالله خان مرد مسلحی که بالای ملاله یوسفزای در آن زمان تیراندازی کرده بود فکر می شود که به افغانستان فرار کرده است. این حکم از سوی محکمه ایالتی خیبر پشتونخوا به روز پنجشنبه اعلان شد. در پاکستان میاد حبس ابد 25 سال است و کسی که محکوم به حبس ابد می شود پیش از عفو مشروط باید 25 سال را در زندان سپری کند. مقامات می گویند کسانی که از سوی محکمه به حبس ابد محکوم شدند هم افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستانند. این دتن در ماه سپتامبر 2014 میلادی در جریان یک عملیات نظامی اردو، پلیس و استخبارات پاکستان دستگیر شده بودند. جنرال آسم باجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی در حمله بر ملاله یوسفزای جوان حال این کشور دست دارد. یک مقام محکمه به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری آلمان دی پی گفته است که اشخاص محکوم شده قبلا اعتراف کرده بودند که حمله بر ملاله را به دستور ملا فضل الله انجام دادند. ملا فضل الله همچنان مسئولیت حمله بر یک مکتب نظامی شهر پیشاور را به عهده گرفته است. این حمله که در دسامبر 2014 میلادی رخ داد 150 کشته که بیشترشان شاگردان مکتب بودند از خود بر جا گذاشت. در جنوری 2015 میلادی وزارت خارجه آمریکا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی را یک تروریست جهانی عنوان کرد. فضل الله در 2013 میلادی پس از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر سابق تحریک طالبان پاکستان به حیث رهبر جدید این گروه تعیین شد. ملاله یوسفزای در 2012 میلادی زمانی که از مکتب به سوی خانه اش در دره سوات روان بود هدف تیراندازی قرار گرفته و شدیداً زخمی شد. در آن زمان دو مرد مسلح به شامل شاگردان مکتب را که ملاله نیز در جمع آنها شامل بود متوقف ساخته و وی را هدف قرار دادند. دو شاگرد دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. ملاله یوسفزای قبل از اینکه زخمی شود برای بی بی سی وبلاگ می نوشت که در آن از جنگ و عملیات در دره سوات نوشته می کرد و همچنان مدافع حقوق اطفال و دختران در سواد بود. ملاله یوسفزای که اکنون 17 سال دارد در 2014 میلادی برنده جایزه نوبل صلح نیز شناخته شد. ملاله در حال حاضر با خانواده اش در بریتانیا زندگی می کند.
شنیدین که دادن از افرادی که در سال 2012 بر ملاله یوسفزای حمله کرده بودند به حبس ابد محکوم شدند. ملاله دی حمله شدیداً جراحت برداشته بود ولی از مرگ نجات یافت. شنونده عزیز ایره میفهمیم که اگه وقت مرگ انسان نرسیده باشه هیچ حمله و هیچ حادثه انسان نمیکشه. اما تو که ملاله نوجوان پاکستانی 3 سال پیش از کام مرگ در حمله طالبان نجات یافت، یک نوجوان دیگه امروز در نیپال از حادثه نجات یافت و زنده برآمد که 5 روز پیش 5000 کشته به جا ماند. جکفر احمدی جزئیات داره.
به گفته پلیس این نوجوان 18 ساله پمبا تمنگ نام دارد.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پمبا از روز شنبه به این سو در زیر آوار یک ساختمان 7 طبقه‌ای در کاتماندو گیر مانده بود. اعضای گروه نجات نیپال به همکاری گروه رسیدگی به حالات اضطرار آمریکا چندین ساعت برای نجات پمبا تلاش کردند. مقام‌های نیپال گفتند که شمار تلفات زلزله ویرانگر در نیپال به 5500 تن رسیده است. سازمان ملل متحد خواستار $415 میلیون برای کمک به افراد نیازمند در نیپال شده است. سازمان ملل متحد گفته که از این پول در جهت رسیدگی به نیازمندی‌های اولیه مردم در 3 ماه آینده استفاده خواهد شد. جمی مکگولد ریک، هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل برای نیپال، گفت که پاسخ به نیازمندان تا حالا تشویق کننده بوده است. اما به گفته گولد ریک، تلاش‌های کمک رسانی باید به خصوص در مناطق دور افتاده ادامه یابد. شرکت هوایی ایرباس چندین هلیکوپتر، طیاره و تصاویر ماهواره‌ای را برای کمک به تلاش‌های کمک رسانی در نیپال فراهم می‌سازد. در این حال صدها نفر در کاتماندو صف بستند و امیدوارند با استفاده از سرویس‌های حکومتی بتوانند از خانه‌هایشان در مناطق دور افتاده متاثر شده از زلزله دیدن کنند. زن به نام شانتی کوماری همراه با دختر 7 سالش هم در میان این افراد شامل است. او گفته است باید به خانه خود برگردد. بارندگی دیشب مردم را مجبور ساخت تا به خانه هایشان برگردند. اما خانه های بسیاری از مردم در نتیجه زلزله روز شنبه تخریب شدند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه تا لحظات بعد برنامه تنزیه مربای مرچ بشنوین، گزارش داریم از پاکستان. صدر اعظم پاکستان گفته که میل پاکستان برای داشتن روابط خوب با کشور همسایه هندوستان با استقبال متقابل از سوی مقامات هندی روبرو نشده. نواز شریف ایرا در یک مصاحبه با یک روزنامه عربی ابراز داشته. با اینکه آقای شریف در موارد مختلف تمایل به داشتن روابط نزدیک با هندوستان ابراز کرده، اما در اواخر روابط دو کشور چندان خوب به نظر نمی رسد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم پاکستان میگوید هندوستان نتوانسته که به میل اسلام آباد برای برقراری روابط نزدیک با دهلی جدید پاسخ مثبت بدهد. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، در صحبت با یک روزنامه عربی طی بازدیدش از عربستان سعودی روز چهارشنبه گفته است که اشتیاق پاکستان برای داشتن روابط خوب با کشور همسایه هندوستان با استقبال متقابل از سوی هند روبرو نشده است. نواز شریف این را در حال گفته است که با به قدرت رسیدن در انتخابات 2013 میلادی امیدوار بود که با بهبود بخشیدن روابط با هندوستان سیاست خارجی کشورش را از کنترل اردو خارج کند. به گفته صدر اعظم پاکستان، پذیرفتن دعوتنامه به منظور اشتراک در مراسم تألیف نارندرا مودی صدر اعظم هند در ماه می سال گذشته یک تصمیم استثنایی بود که بیانگر تمایل پاکستان به داشتن روابط نیک با دهلی جدید بود. با اینکه نواز شریف صدر اعظم پاکستان در موارد مختلف تمایل به داشتن روابط نزدیک با هندوستان را ابراز کرده است، اما در این اواخر روابط دو کشور چندان خوب به نظر نمی رسد. اعجاز خطک، استاد پانزه رابط بین المللی پانتون پشاور، بر رادیو آزادی میگوید که نمیتوان تنها هندوستان را در راستای عدم بهبود رابط دو جانبه مقصر دانست. به گفته وی، نواز شریف من حیث صدر اعظم پاکستان کوتاهی را که از سوی کشورش در این راستا صورت گرفته یادآور نشده است. اعجاز خطک میگوید
مشکل از هر دو طرف است. هند هم در تمام مسائل موقف تند اختیار کرده و در پاکستان نیز وضعیت داخلی قسم است که حتی اگر نواز شریف کم و بیش تلاش هم کرده باشد جایی را نگرفته است. در پاکستان موانع موجودند که نمی خواهد هند و پاکستان روابط نزدیک داشته باشند، اما نواز شریف بنابر موقف سیاسی که دارد نمی تواند از موانع کشورش یادآور شود، بلکه هند را مسئول روابط تیره می خواند.
ټول ارزان په انډیا لا ګوله.
وای در این اواخر چندین بار تبادله آتش میان اساکر دو کشور در سرحد کشمیر و ملاقات سفیر پاکستان در اند با رهبر جدایی طلبان کشمیر را از دلایل میخواند که اند را وادار کرده تا به نزدیکی روابط تمایل نشان ندهد. اما ایاز وزیر سفیر سابق پاکستان در کابل میگوید هندوستان همیشه پاکستان را به نظر شک مینگرد.
ما هر
چی کنیم هندوستان آن را به نظر شک می‌بیند. حتی کار درست ما نیست به نظر هندوستان بد می‌آید.
هند و پاکستان دو کشور همسایه که اسلحه اتمی دارند، از 1947 میلادی به این سو سه بار با هم درگیر شدند که دوباره آن بر سر منطقه جنجال برانگیز کشمیر بود. اردوی پاکستان که بیشتر از حکومت‌های ملکی در این کشور حاکم بوده است، امواره تلاش میکند که سیاست خارجی کشورش را کنترل کند. نواز شریف که گفته میشود روابطش با اردوی کشورش چندان خوب نیست، بر اساس گزارش‌ها تلاش دارد تا کنترل سیاست خارجی را از اردوی کشورش گرفته و روابط را با هندوستان بهبود ببخشد. نواز شریف گفته است که پاکستان آماده گفتگوهای سازنده برای حل و فصل تمام مسائل به شمول مسئله کشمیر با هند بود، اما هندوستان میگوید که جنگجویان مسلحی که از حمایت پاکستان برخوردارند در کشمیر می جنگند. پاکستان این ادعا را رد می کند.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. بعد از خبرها و گزارش ها نوبت برنامه ما رسید و آشپزای مربای مارج مربای مارچ را که چمچه زده و شور داده تیار کردن با خود آوردن که شما نوش جان کنین. ایره بگوین که با شعارهای تاریخ تیر شده و کنه چطور هستین که مچم حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، سپردن کار به اهل کار و ای قسم گپا. ما از شنیدن ای گپا و شعارهای تکراری خسته شدیم، چون میفهمیم که کلش گپ است اما عمل درک نداره. امیدوار هستیم که روز برسه که سیاستمداران شعار نتن و مرد عمل شوند. به همی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. در شروع برنامه یک نامه پرسوز اما خطرناکه که به آدرس برنامه آمده تقدیم میکنیم. ای که در این نامه چی نوشته شده اینه بشنوین.
بنده یکی از باشندگان سابقه دار منطقه پایینک و کوچه بالاگک هستم. از شما چی پد کنم این نامه پرسوزه که نمشته میکنم؟ گریه دلبای مخنده در چشمای موت میزنه. در منطقه ما یک وقت یک نفر زندگی میکرد که بسیار خطرناک بود و تمام مردم منطقه از دستش روز نداشتن. ایره لطکو اوره لطکو روز تمام روز لطکو به مردم کارش بود. خلاصه مردم قریه دست یکی کردن رفتن و در حکومت از دست یادم شکایت کردن. گفتیم برو حکومت که خبر شد مشکل حل میشه و اصلاحش میکنه. ایره نگو که حکومت به خاطر ای که مردم بدبینش شده یک چند نیل سلا و نفران برش داد تا امنیت او را بگیرن و مردم منطقه ماند و ظلم ای آدم ظالم. خلاصه چند سال تیر شد و حکومت تغییر کرد. با خود گفتیم اینال وقتش است که حق بقدار برسه. تمام مردم قریه جمع شدن که از دست یادم شکایت کنن. دیدیم که یادم که مردم از ترس برش لالا بدخور میگفتن و سر کارش با چرس و تریاک و پودر رو دیگه و دیگه بود، یک دفعه به عیس ولسوال منطقه پایینک و کوچه بالاگت مقرر شد. خلاصه در این حکومت هم ای آدم قدرت داشت و بالای مردم منطقه تا که تانست به بانه های مختلف حق مردم خورد و مردم به ناق بندی کرد. دمی وقت حکومت باز تغییر کرد و آوازه شد که حکومت جدید تصمیم گرفته تا ناقضین حقوق بشر و کسایی که بالای مردم ظلم کرده را محکمه میکنه. با شنیدن این گپ مردم منطقه ما خوش شدن و گفتن که اینال وقتش است و دندانا را به هم ساییدن. امو بود که مردم منطقه با نوشتن یک غریزه خواهان گرفتاری این نفر که یک باره گم شده بود شدن. عریضه را گرفته رفتیم به کمیته عدل و دادرسی آدم ها. وقتی داخل دفتر شدیم با یک چیز غیر مترقبه روبرو شدیم. کسی را که می خواستیم امر گرفتاریش بگیریم و محکمه شوه به حیث رئیس عمومی کمیته عدل و دادرسی آدم ها مقرر شده بود و با ما از تمسخر بروتک می زد.
شنونده‌های عزیز، خبرنگار مربای مرج هفته گذشته با یک کارشناس مسائل اعصاب خرابی و بی‌حوصلگی یک مصاحبه را انجام داده. مصاحبه را خوب با دقت بشنوین، اما فکرتان باشه که زیر تاثیر گپای کارشناس صاحب نرین. بشنوین.
برای ما بگویم که علتهای اعصاب خرابی کدام ها هستن. اول خودتو این نامت برای ما بگو. خلاص کنی که وقت نداریم که ما اینجا بشینیم.
پشو پشو زیاد چون نزن. هیسو کم آیکا که ما برات گپ بزنم. این مریضی علایم زیاد داره. به طور مثال میفهمی که چی میشه سر یک نفر که اعصاب خراب باشه؟ ها؟
نه کارشناسه چی میفهمم؟
سر مردم قار میشه، داد میکشه، چیخ میزنه. دانش در وقت گپ زدن عدستی که بلند بلند گپ میزنه خف میکنه. و حالت برش دست میده که نمیفهمه که چی میکنه. نکو طرف پای سایل، طرف مسایل کوک برش گپ میزنم.
چی؟ غلوغل نکو. طرف کاغذ سوال های سایل کردیم، حقی تو را خونه خوردیم.
چشمای تا نکش سرم که اگه باز گرفتمت کالای ششتگیواره میشپلومت.
آن سوال کنم یا نه؟ بابا فکر ما را خراب کردی تو آدم.
سوال کو که ما برای جواب میتم، اما چشمای تا سر من نکش. گپای ما مانده. چی میگفتم؟ کسی که اعصاب خراب است همیشه بی حوصله میباشه.
خب گپایت خلاص شد. اینکه گفتی چی تداوی داره این مرض اعصاب خرابی؟
پیش بگی مایکه که صدایم صاف شنیده شد و بدبخت. گپای میفهمی یا نه؟
خب گپایت بزن دیگه.
تداوی چی داشته باشه؟ یکم مریضا باید بستر شوند تا زیر تداوی دکتر مالش قرار بگیرن. دیگر رقم تداوی نداره، فهمیدی آنه؟
اگه دو نفر که اعصاب اردوش خراب باشه اگه روبرو شوند چی میشه؟
چی میشه دیگه؟ کسی که دیگه خود جنگ میکنن. مایکا پیش بگی نه، مرا مایکا که من خودم بگیرم. ای بابا اعصاب مرا خراب کردی، گاهی ده ای دستت میگیری گاهی ده او دستت. روشتا کن نیستی.
مرا مایکا مرا از خانه تو ناوردی. پس گو برو دیگه. تشکر از مصاحبت. برو.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه سر به جلسه هفتوار حوزه 66 امنیتی میزنیم و میشنویم که راجع به چی موضوع با هم جلسه دارند.
همکارای عزیز و مشاورین ارجمند، جلسه استراری ما به خاطر است که ما یک نفر پودری را گرفتار کردیم و نظر به راپوری که به ما داده شده ای آدم پودر فروشی هم میکنه. سربازای ما هر قدر کوشش کردن که از زبانش اقرار بگیرن که پودر از کی و از کجا میخره موفق نشدن، چرا که زیر تحقیق و لطکوب زوف کرده. و دیگه حال شما مشوره بتین که چی کنیم که تی آدم. مشاور صاحب لمبر یک، شما چیزی میگفتین؟
صاحب من فکر میکنم که باید این مجرم ایلا کنیم و تعقیب کنیم که با کی ارتباط داره. دیگه چاره نیست و چاره دیگه هم نداریم.
مشاور صاحب شما مجب مشوره میتین، ما کی نفر داریم که تعقیب کنه؟
نفر بره پیران از دوزه تو میگی تعقیب کنه. یک دو نفر که هست میره ناق در تعقیب تعقیب خودشون پودری میشن.
صاحب ما یک مشوره دیگه میتونم شما را.
بگو مشاور صاحب لمبر دو چی کنیم؟
صاحب ما میگم که خوب لطش کنین که بفهمه گپا که پودر فروختن یعنی چی؟
مشاور صاحب لمبردو، من پیشتر گفتم که آدم طاقت لطه نداره. تو میگی که خوب لطش کو که اقرار کنه. میمره نقد غمش میمانیم. سربازا دو سوت زدش زوف کده. مشاور صاحب لمبرسی میخوای چیز بگویه. بفرماین.
صاحب، من رایش یافتیم. یک کار کنین بسیار آسان. گفتین که آدم طاقت لط خوردن نداره. برین یکی از همسایه‌هاش که خوب و متو تکره باشه و طاقت سوت خوردن داشته باشه بیارین و ازش اقرار بگیرین. خیر خلاص.
آفرین مشاور لمبرسی، همیشه مشورای خوب میتی. سربازا.
بله صاحب.
بدوین یک قیش و قومش کمه تو چاق و چله و جاندار باشه، بیارینش و به عوض ای پودری موردنی لطش کنین و ازش اقرار بگیرین.
این مربای مرچه جاوید فیضی تیار کرده بود که در پخته شدنش شاه محمد نوران، راتب ندیم، منان حمیدی، صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و آصف پیمان ما را کمک کرده بودند. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
دا مازیگر شپک